حفظ سلامت ششهایشان مد نظرشان باشه.
خب مهمترین چیز اینه که استعمال دخانیات توی شهرهایی که آلودگی زیاده یا جلوگیری از عفونت‌های شدید ریه، این کارا از همه موثرتره.
تشکر. و بالاخره در این لحظات پایانی اگر توصیه های برای پرهیز و دوری و ایلا کردن مصرف مهمترین عامل بیماری های انسدادی مزمن ریه یا سی او پی دی، اینمی سیگریت و چلم بر عزیزان شنونده ما دارین بفرمایین. ممنون میشم خانم دکتر صفایان.
ترک سیگار رو، یکی قرص وارنیکلین هست که متخصص ریه تجویز میکنن، خیلی موثر در ترک سیگار. قرص بوپروپیون هست. اگه کلینیک ترک سیگار اطراف محل زندگیشون دم دستشون نیست، به هر روانشناس یا روانپزشکی مراجعه کنن، میتونه بهشون کمک بده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این صحبت ها استفاده لازم برده باشند و به توصیه های شما عمل بکنند. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یا رب ز کرم دری بر رویم بگشا، راهی که درون نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم، جز یاد تو هرچه هست بر از دل ما. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و همراهان نازنین، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد عربی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان همراه باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان اخبار و گزارش‌ها رو می‌شنوین. با مدت نیم ساعت در ساعت 1:30 گزارش ویژه رو تقدیمتان می‌کنیم. با مدت 10 دقیقه سپس دعای هفتم صحیفه سجادیه رو به اتفاق زمزمه خواهیم کرد. روزانه این هفته رو در ساعت 1:50 تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 15 دقیقه سپس و در ساعت 2:05 از علاقمندان به موسیقی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان گلچین موسیقی و مدت نیم ساعت همراه شوند. پس از گلچین موسیقی، دوستداران برنامه صحی بهداشتی زربان میتونن برنامه رو به مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 سرویس خبر این ساعت رو میشنویم با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3:10 داستان تمثیلی تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. پس از داستان تمثیلی برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنویم با مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنویم با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق معمول از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت میکنیم که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:05:32 میباشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو خواهید شنید با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6 و 45 دقیقه از علاقمندان به نهج البلاغه دعوت خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه با برنامه نشانه راه همراه شوند. در ساعت 7 شام ایران در آینه هفته را می‌شنوید با مدت 15 دقیقه، سپس و در ساعت 7:15 دقیقه دوستداران برنامه پند پیران می‌توانند این برنامه را همراهی کنند. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز می‌شنوید با مدت 10 دقیقه، سپس همراه با خوشدید تقدیمتان می‌کنیم که آخرین برنامه امروز ماست. امیدوارستیم که فرصت همراهی با برنامه‌های مورد نظر خودتان داشته باشین و پیدا کنین، و اما اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه میتونن با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
آغاز نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در پاکستان. وزیر امور خارجه ایران: راه حل مشکلات افغانستان تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام آن است. و انتقاد عمران خان از جنگ طلبی آمریکا و متحدانش در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراه ما باشید. 17 نشست فوق‌العاده نمایندگان سازمان همکاری اسلامی با هدف بررسی تحولات کنونی افغانستان در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. این نشست فوق‌العاده در سالن مجلس ملی پاکستان در اسلام آباد با میزبانی این کشور آغاز شده و نمایندگان 57 کشور اسلامی و نهادهای بین‌المللی در این نشست حضور دارند. جلسه افتتاحیه این نشست با سخنرانی دبیرکل سازمان همکاری اسلامی و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان آغاز شد. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت اولویت این گروه در نشست اسلام آباد گسترش همکاری با کشورهای اسلامی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفت اولویت ما در نشست امروز سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گسترش همکاری با کشورهای اسلامی و کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک به افغانستان است. مجاهد با تأکید بر نقش سازمان همکاری اسلامی در یاری رساندن به مردم افغانستان گفت دعوت برای سرمایه گذاری در افغانستان، همکاری برای تأمین امنیت منطقه و به رسمیت شناختن حکومت طالبان دستور کار این نشست است. روز شنبه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در 7 نشست فوق‌العاده شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی وارد اسلام آباد پاکستان شد. پاکستان میگوید علاوه بر وزیران خارجه کشورهای عضو و ناظران سازمان همکاری اسلامی، نمایندگان سازمان ملل، مؤسسات مالی بین المللی و ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و همچنین اتحادیه اروپا نیز به این جلسه دعوت شدند. پاکستان که میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان است، تلاش دارد تا توجه جهان را به وضعیت بد افغانستان جلب کند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به نگرانی‌های جمهوری اسلامی ایران نسبت به تحولات افغانستان تأکید کرد راهکار اصلی تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان بامداد امروز در بدو ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان طی مصاحبه با ایرنا اعلام کرد موضوع اصلی جلسه فوق‌العاده وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پرداختن به تحولات افغانستان است که جمهوری اسلامی ایران نگرانی‌هایی در خصوص این تحولات و پیرامون آن دارد. وی پدیده رشد تروریسم در افغانستان و مسئله موج آوارگان و پناهندگانی که طی ماه‌های گذشته به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدند را از جمله نگرانی‌های ایران عنوان کرد و گفت معتقدیم راهکار مسئله افغانستان در گروه تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام است. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که طی جلسه اضطراری سازمان همکاری اسلامی بتوانیم در جهت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان به طور یک صدا پیامی به جامعه جهانی و هیئت حاکمه موقت در کشور همسایه بدهیم. حسین امیر عبداللهیان با اشاره به روابط نزدیک و برادرانه دو کشور دوست و همسایه یعنی ایران و پاکستان گفت تهران یک نگاه ویژه و دارای اولویت به همسایگان دارد و در این میان پاکستان جزء همسایگان خوب ایران است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با دستور کار بررسی اوضاع افغانستان در رأس یک هیئت سیاسی بامداد امروز به وقت محلی وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. امیر عبداللهیان قرار است ضمن سخنرانی در نشست وزیران خارجه کشورهای اسلامی آخرین مواضعه ایران در بحث افغانستان و تحولات پیرامون منطقه را تشریح کند. صدر اعظم پاکستان از جنگ طلبی آمریکا و متحدانش در افغانستان انتقاد کرد. عمران خان با اشاره به اوضاع بحرانی افغانستان گفت هر کاری که قدرت‌های بین‌المللی در افغانستان انجام دادن یک دیوانگی بود زیرا آنها سعی کردند از طریق جنگ به اهداف خود برسند. صدر اعظم پاکستان هشدار داد اگر جامعه جهانی به موقع به افغانستان کمک نکند یک بحران انسانی بزرگ در این کشور به وقوع خواهد پیوست. عمران خان افزود ممکن است افغانستان بار دیگر به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شود. در همین زمینه شیر محمد عباس استانگزای معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان نیز آمریکا را عامل نابسامانی‌های کنونی افغانستان دانست و گفت آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته اقتصاد ما را نابود کردند. وزیر داخلی دولت موقت طالبان در دیدار با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت جهان برای تعامل با حکومت طالبان باید از خود آمادگی نشان دهد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز شنبه در دیدار با دیبورا لاینز نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت افغانستان تحت کنترل طالبان تهدیدی برای هیچ کشوری نیست و جامعه جهانی باید با آن تعامل کند. حقانی در این دیدار بر تحکیم ثبات افغانستان و منطقه تأکید کرده و افزود کابل نیازمند کمک‌های جامعه جهانی است. دیبورا لاینز هم در این نشست گفت سازمان ملل متحد در حل بحران افغانستان متحد است و در بخش آموزش و پرورش کمک و برای آغاز پروژه‌های زراعتی در افغانستان تلاش می‌کند و همچنین از کمک نقدی 280 میلیون دلاری بانک جهانی به افغانستان قدردانی کرد و گفت این کمک‌ها ادامه می‌یابد. وزارت دارایی دولت موقت طالبان در افغانستان از تهیه بودجه سال آینده این کشور بدون کمک‌های خارجی خبر داد. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان دیروز اعلام کرد طالبان پیشنویس بودجه سال 1401 هجری شمسی افغانستان را برای نخستین بار در دو دهه گذشته با تکیه بر عواید داخلی و بدون کمک‌های خارجی تهیه کرده است. احمد ولی حقمل بدون اشاره به جزئیات پیشنویس بودجه 1401 گفت این پیشنویس پیش از انتشار برای تصویب در اختیار کابینه طالبان قرار می‌گیرد. سخنگوی وزارت دارایی دولت موقت طالبان با پذیرش این که کارمندان دولتی هنوز چند ماه دستمزد طلب دارند افزود که این دولت تمام تلاش خود را می‌کند که حقوق معوقه را تا پایان سال جاری پرداخت کند. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت همکاری سخاوتمندانه ایران در پناه دادن به مردم مظلوم افغانستان ستودنی بوده و نهادهای بین‌المللی در امور پناهندگان در کنار این کشور هستند. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در بازدید از روند عملیات ساخت اردوگاه اسکان موقت پناهندگان در نیاتک زابل ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران افزود برای ساخت یک سایت در نیاتک 11 میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شده که بیش از نیمی از آن از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد تأمین شده است. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با بیان این که همکاری سخاوتمندانه ایران در پناه دادن به مردم مظلوم افغانستان ستودنی است ادامه داد، مسائل و مشکلات کشورهای مختلف توسط سازمان ملل متحد رصد می شود. فیلیپو گراندی خاطر نشان کرد سازمان ملل متحد در تلاش است تا ثبات به کشور افغانستان نیز بازگردد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان آژانس بین‌المللی امور پناهندگان سازمان ملل با همراه هیئتی روز گذشته وارد سیستان و بلوچستان ایران شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این که موضوعات جاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با روال عادی در حال پیگیری است گفت فرایند بررسی‌های فنی امنیتی دوربین‌های آسیب دیده مجتمع تسای کرج توسط ایران آغاز می‌شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت ایران تعویض دوربین‌های آسیب دیده مجتمع تسای کرج را منوط به سه پیش‌شرط انجام بررسی‌های قضایی امنیتی در مورد ابعاد خرابکاری صورت گرفته، محکوم کردن این خرابکاری‌ها از سوی آژانس و بررسی فنی امنیتی دوربین‌های جدید توسط ایران قبل از نصب کرده بود. کمالوندی افزود اقدام داوطلبانه ایران در خصوص صدور مجوز تعویض این دوربین‌ها نه در قالب یک توافق جدید که پس از حصول این سه پیش شرط صورت گرفت و قرار است امروز یک شنبه فرایند بررسی‌های فنی امنیتی دوربین‌ها توسط ایران آغاز شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت سازمان انرژی اتمی به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی تعاملات مستمری در چارچوب پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد و این تعاملات نباید شکل سیاسی به خود بگیرد. کمالوندی گفت در فضای رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی رسانه‌های غربی و صهیونیستی خیلی تلاش می‌کنند که تعاملات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سیاسی کنند و متاسفانه تمایلاتی نیز در آژانس در این خصوص وجود دارد. آغاز نشست فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در پاکستان. وزیر امور خارجه ایران: راه حل مشکلات افغانستان تشکیل دولت فراگیر با حضور همه اقوام آن است. و انتقاد عمران خان از جنگ طلبی آمریکا و متحدانش در افغانستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت و اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، اسلام آباد امروز میزبان وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است که تنها دستور کار آن بررسی تحولات افغانستان به ویژه بررسی اوضاع انسانی این کشور است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان درباره برگزاری این نشست گفت هدف نشست اسلام آباد اجماع جهانی برای کمک به افغانستان است. قریشی افزود ما مصمم به تشکیل جبهه مشترک برای کمک به افغانستان و همزمان هوشیاری نسبت به هر گونه عواقب تشدید بحران در این کشور و تبعات آن برای همسایگان، منطقه و جهان هستیم. وزیر خارجه پاکستان گفت احتمال نابودی ساختار معیشتی و اقتصادی افغانستان قوت گرفته و اگر جلوه آن گرفته نشود تمام منطقه به ویژه همسایگان متحمل عواقب سنگین آن خواهند بود. در این زمینه همکارم قریشی نظرات عباس حسنزاده استاد دانشگاه کابل را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز نشست درباره افغانستان در اسلام آباد تدویر است. چه انتظاری از این نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی درباره افغانستان می رود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما سلام عرض می کنم. همانطور که مستحضر هستید، نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی که در پاکستان در موضوع افغانستان برگزار میشه، بعضی از مسائل امنیتی، اقتصادی و مسائل اجتماعی افغانستان و سیاسی افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قراره که در این نشست انجام شود و وزرای خارجه کشورهای اسلامی تا این نشست در این اجلاس بزرگ میخواهند که همکاریشان را با امارت اسلامی افغانستان و یا گروه تحریک طالبان انجام بده و این نشست میتونه که برای به رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان یک همکاری داشته باشه. دیده شود که تصمیمات نهایی وزرای خارجه در بیانیه نهایی که اینها انجام خواهند داد و صادر خواهد کرد روی از این مسائل مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد و موضوع به رسمیت شناختن طالبان یکی از مسائل اساسی است که حکومت طالبان در افغانستان خواهان از کشورهای جهان است و انتظارشان از کشورهای اسلامی هم همین است.
تحریک اسلامی طالبان خواهان همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری به ویژه تعامل و به رسمیت شناختن از سوی کشورهای اسلامی است. این خواسته ها تا چه حدود به نظر شما محقق خواهد شد؟
تحریک اسلامی طالبان البته که همونطور که یادآور شدیم همکاری سیاسی و اقتصادی و بشری و تعامل به رسمیت شناختن از سوی کشورهای اسلامی را خواهان هستند و این مسئله بستگی به برخوردها و رفتارهای خود گروه طالبان و تحریک اسلامی طالبان داره در افغانستان که تا چه حد خواسته های دولت ها و کشورهای اسلامی و یا حتی غیر اسلامی را در افغانستان رعایت می سازه، آنطور که بارها از سوی قدرت های جهانی و کشورهای اروپایی و آسیایی این مسئله مطرح گردیده که باید تحریک طالبان و یا امارت اسلامی افغانستان در مورد برخوردهایشان و تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان اقدام بکنند و حقوق شهروندی شهروندان افغانستان را رعایت بکنند و مشارکت اقوام مختلف در چوکات دولت آینده را رعایت بکنه. فکر میکنم که کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در رابطه با برسمه شناختن امارت اسلامی افغانستان اقدامات را انجام بده و یا اینکه اسم دیگری را که در آینده افغانستان به عنوان دولت اسلامی باید کار بکنه انتخاب بکنن که همه خود را در آینه و چوکات دولت آینده افغانستان ببینه و اونگاه هست که کشورهای اسلامی هم در این زمینه اقدامات خوبی را با همکاری های سیاسی، اقتصادی و بشری و حقوقی در افغانستان و همچنین بر رسمیت شناختن کشور افغانستان اقدام خواهد کرد.
آقای حسن‌زاده، پاکستان از یک سو خواهان همکاری با افغانستان است و از سوی دیگر چند روز می شود که کنر مورد حملات راکتی قرار می گیرد. این چی را به نظر شما تداعی می کند؟
پاکستان همیشه در سیاست و موضع‌گیری هایشان در افغانستان با موضع‌گیری های دوگانه افغانستان را مورد هدف قرار می ده. اولا که در همین روزها هم جدی حکومت پاکستان از امارات اسلامی افغانستان حمایت میکنه و از کشورهای جهان خواهشمند است که امارات اسلامی افغانستان به رسمیت بشناسه و کمک های بشری بیشتر را در افغانستان سرازیر بکنه. و از طرف دیگر حملات راکتی که در بعض مواقع به خاک افغانستان و به ویژه کنر انجام میده، فکر میکنم که اینها باز هم برای گستریش دامنه خشونت و همچنین موضع‌گیری‌های منفی در قبال افغانستان انجام می‌ده که این موضع‌گیری‌های دوگانه همواره پاکستان را زیر سوال می‌بره که از یک طرف حمایت می‌کنه از دولت افغانستان و از طرف دیگر حمایتشان را از برخی افرادی که اونها در مخالفت با دولت افغانستان قرار می‌گیره از اونها حمایت می‌کنه و این موضع‌گیری‌های دوگانه باعث میشه که شک و شکیات را نسبت به پاکستان افغانستان انجام بده و شک بکنه که واقعیت را در مسائل سیاسی افغانستان در نظر میگیره یا نه، یا اون چی که در ظاهر میگه در باطن چیز دیگر را عمل میکنه.
در نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی درباره افغانستان از روسیه، امریکا و آلمان هم دعوت شده. نقش این کشورها در افغانستان به نظر شما تا چه حد است؟
در نشست سازمان همکاری های کشورهای اسلامی که در موضوع افغانستان در پاکستان برگزار شده، از سه کشور قدرتمند، از روسیه و آمریکا و آلمان هم دعوت شده که نقش کشورها مستقیما میتونه در افغانستان تاثیر بگذاره. درست است که اونها به عنوان ناظر در این نشست سازمان همکاری های کشورهای اسلامی شاید شرکت کرده باشه، اما به خاطر اینکه در روند زندگی مردم افغانستان و دولت افغانستان هم نقش اساسی در گذشته ایفا کرده و الان هم میتونه که اونها تاثیرگذاری های خودشان را داشته باشه و رایزنی برخی از موضع‌گیری‌های آنها در قبال افغانستان میتونه کشورهای اسلامی را هم تشویق بکنه برای حمایت از گروه طالبان یا تحریک اسلامی طالبان که در افغانستان یه حکومت شکل بگیره و با مذاکرات و روند صلح در آینده افغانستان اینها تلاش بکنن که یک دولت فراگیر و همشمول با مشارکت همه اقوام افغانستان، مذاهب افغانستان حضور داشته باشه و این نشست ها میتونه تاثیرگذاری خاص خود را در آینده افغانستان داشته باشه که اگر یک گروه در افغانستان حاکم شوه به هیچ وجه ثبات و امنیت در افغانستان حاکمیت پیدا نمیکنه و باید همه احزاب سیاسی اقوام افغانستان در دولت آینده افغانستان حضور داشته باشه و خودش را در آینه دولت ببینه.
حالا گفتگوی همکارم قریشی بود با عباس حسن‌زاده، استاد دانشگاه، درباره میزبانی اسلام آباد از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان که امروز در اسلام آباد در حال برگزاری است. حمدالله محب، مشاور پیشین اداره امنیت ملی افغانستان، میگوید که بر اساس اطلاعات موثق از منابع آمریکایی، طالبان پس از تصرف کابل قصد اعدام اشرف غنی رئیس جمهور را داشتند. حمدالله محب در مصاحبه با صدای آمریکا تایید کرد خلیل حقانی از اعضای برجسته طالبان در همان روز سقوط کابل با او گفته بود که تسلیم شوید و بعد مذاکره می‌کنیم. مشاور پیشین اداره امنیت ملی افغانستان مدعی شد که توماس وست، نماینده ویژه فعلی آمریکا برای افغانستان و معاون زلمری خینزاد گفته بود که طالبان ممکن است همه شما را بکشند. محب در مصاحبه دیگری گفت یکی از بزرگترین اشتباهات دولت پیشین افغانستان این بود که خروج آمریکا را باور نداشت. مشاور پیشین اداره امنیت ملی افغانستان با اعتراف به توهم دولت سابق درباره حمایت‌ها و وعده‌های آمریکا گفت باید از مذاکرات طولانی نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر درمی‌یافتیم که دسیسه‌ای برای سرنگونی دولت در کار است. در این زمینه با دکتر سید حبیب حسینی استاد دانشگاه گفتگو کردم که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
آقای اشرف غنی به هر حال نماینده یک دولت بود نه حکومت، چون حکومت خودش نمایندگی حقوقی میکنه از شخصیت حقوقی که دولت هستش. ایشون به عنوان شخصیت تراز اول و تصمیم گیرنده اصلی کشور در حقیقت خودشون قدرت تصمیم گیری خیلی جزئی داشتن و قدرت تصمیم گیری زیادی نداشتن، خصوصا در امور سرنوشت‌ساز و مهم. بعد از مذاکرات صلح مشاهده بودیم که این جلسات پی در پی برگزار شد و هیچ نتیجه‌ای که منافع مردم در اون منعکس بشه از اونجا ظهور پیدا نکرد. بعد از اون ما می‌بینیم که ایالات متحده تغییر رویکرد میده و استراتژی خودش رو در مقابل افغانستان عوض میکنه و اقدام میکنه به انعقاد موافقت نامه دوحه. یعنی در واقع اگر ما بخوایم واقع بینانه تحلیل کنیم، باید اتفاقات افغانستان و خصوصا خروج اشرف غنی از افغانستان رو بر اساس یه موافقت نامه تحلیل بکنیم. یعنی اتفاقات به دو دسته تقسیم میشه، اتفاقات پیش از موافقت نامه و بعد از موافقت نامه. به هر حال بعد از موافقت نامه اون چیزی که روی میده این هستش که ایالات متحده منافع خودش رو در ادامه حیات این دولت نمیدونن و تغییر استراتژی میده و در همونجا موافقت نامه سیاسی رو با اشتراک گروه طالبان بر دست میگیرن. اگر بخوایم خیلی با جزئیات و دقیق‌تر بررسی بکنیم، این موافقت نامه خودش هم دارای نقایص فراوانی بود، چون به لحاظ حقوق بین الملل یک موافقت نامه، یک معاهده ای که قرار هست بین دو دولت منعقد بشه، باید طرفین آنها دولت ها باشن و هیچ نهادی، هیچ موجودیتی به عنوان کوچکتر از دولت نمیتونه طرف معاهده قرار بگیره و موافقت نامه رو با این ماهیت بسیار مهمی که در مورد سرنوشت افغانستان هست رو مورد توافق قرار بدن. به لحاظ حقوقی این موافقت نامه از اعتبار فاقد هستش و فاقد صلاحیت هست اینکه بخواد با دولت ایالات متحده راجع به سرنوشت افغانستان تصمیم بگیرن و معاهده را امضا بکنن. اما اگر عرض کنیم که ماهیت این موافقت نامه چی بود، این موافقت نامه در حقیقت موافقت نامه سیاسی بود، موافقت نامه‌ای بود که بر حسب منافع ایالات متحده منعقد شد. در حال بعد از اون معاهده ما شاهد هستیم که ایالات متحده تغییر نگرش میده و استراتژی خودش رو عوض میکنه و ما اونجا شاهدیم که ایالات متحده دولت افغانستان رو در اون موافقت نامه هیچ گونه سهمی نمیده و تصمیم گیری رو برای دولت افغانستان با بن‌بست مواجه میکنه و دولت هیچ در تصمیم گیری در زمینه مفاد موافقت نامه هیچ نقشی ایفا نمی‌کنه و از آنجا نقطه شروعی هست که ما می‌بینیم که اختلافات گسترده تر میشه و آقای اشرف غنی منافع خودش رو در غیبت از این موافقت نامه نمی‌بینه و تصمیم می‌گیره که به هر حال از امریکایی‌ها انتقام بگیره. یعنی در پی این میشه که از ایالات متحده به دلیل اینی که در اون موافقت نامه حضور نداشته انتقام بگیرن و همونطور که بعضی ها نظریات را ارائه میدن، حکومت اشرف غنی فاقد عناصر واقعی یک دولت بود. یعنی دولتی که تشکیل شده بود اراده مردم در اون نقش نداشت و میدیدیم که واقعا مردم در بسیاری از امورات سیاسی نمیتونستن به خواسته خودشون برسن و نمایندگانی که هم از مردم نمایندگی میکردن در واقع کسانی بودن که با ساخت و باخت با ارتباطات گسترده که پیدا کرده بودن با اون مناصب سیاسی دست پیدا کرده بودن و به خواسته های مردم هیچ توجه نمیشد. بنابراین حکومت های اشرف غنی خودش متوجه بود که ما در بین مردم محبوبیتی نداریم و مقبولیت ما زیر سوال هستش.
آقای دکتر، در حوزه نظامی چرا مقاومت صورت نگرفت و اینکه چطور همه چیز به صورت مسالمت آمیز به دولت موقت طالبان تسلیم شد؟
در حوزه نظامی دولت وقت افغانستان واقعا دارای یک ارتش یا اردوی ملی واقعی به معنای واقعی کلمه نبود. یعنی ما می‌دیدیم که واقعا از قدرت نظامی که در رسانه‌ها منعکس می‌شد که با چه ظرفیت‌ها و چه بودجه‌های این قدرت نظامی رو می‌خواستن به رخ مردم برسونن و عوام عمومی رو اینطور متوجه بکنن که کشور دارای قدرت نظامی گسترده است. اما نقطه ضعف این قدرت نظامی ای بود، ارتش ملی یا اردوی ملی ای بود که روحیه دفاع از این دولت در کسانی که در ارتش ملی انجام وظیفه میکردن به شدت پایین بود و بسیاری از کسانی که در ارتش و اردوی افغانستان فعالیت میکردن واقعا وابستگی درونی نداشتن به این دولت. دولت آقای اشرف غنی آلوده به فساد شده بود و حاکمان و سیاستمدارانی که در رأس امور بودن از مردم بیگانه بودند و در بسیاری از امور به خاطر منافع شخصی خودشون منافع مردم رو نادیده می گرفتن و از مردم بیگانه شده بودند. آقای اشرف غنی خودش می دونست که من از حمایت نخبگان، متخصصان و کسانی که می تونن به این کشور خدمت کنن، کسانی که واقعا نخبه هستن، کسانی که واقعا متخصص هستند در همه رشته ها، در تمام حوزه های مختلف که نظریات کارشناسانه دارند و میتونن یک سهم بسزایی بگیرن و واقعا به مردم خدمت بکنن، از حمایت نخبگان برخوردار نبود. و همچنین یکی از عوامل دیگه این هستش که در دولت اشرف غنی ما با این واقعیت مواجه بودیم که شایسته سالاری در انتصابات دولتی به هیچ نحو رعایت نمی‌شد. یعنی در بسیاری از ارکان دولتی، در بسیاری از انتصابات که صورت می‌گرفت، ما انتظار این رو داشتیم که یک فرد تحصیل کرده، یک شخصی که متخصص اون حوزه باشه، باید متصدی اون وزارتخونه یا اون نهاد مربوطه باشه، با همچین تصمیم مواجه نبودیم، بلکه تصمیم‌ها مبتنی بر منافع ایالات متحده در درجه اول و منافع حکومت آقای اشرف غنی بود.
بخش بعدی خبرها در ساعت 3 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. علل سقوط ارزش پول ملی ترکیه، عنوان گزارش ویژه امروز. تشدید بحران اقتصادی با کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا قدرت خرید مردم آن کشور را کاهش داده است. لیر ترکیه از ماه سپتامبر تا کنون بیش از 50% از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده و آن را به یکی از بدترین سرمایه گذاری ها در جهان تبدیل کرده است. مردم ترکیه که با تبعات کاهش ارزش لیر از جمله تورم و بیکاری روبرو هستند، در چندین نوبت در اعتراض به افت ارزش لیر تظاهرات کردند. بحران اقتصادی ناشی از کاهش ارزش لیر به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش شدید محبوبیت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه منجر شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی ترکیه در پایان جلسه اخیر خود در مورد نرخ بهره با وجود افت ارزش لیر که در پی کاهش های پی در پی نرخ بهره ها آغاز شده است اعلام کرد نرخ بهره های بانکی را بازم 1% کاهش داده و از 15% به 14% رسانده است. ارزش برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی طی ماه‌های اخیر بنا به دلایلی چون دخالت مستقیم ریاست جمهوری در امور اقتصادی و ویژه بانک مرکزی و همچنین پافشاری ریاست جمهوری بر ادامه این سیاست‌های اقتصادی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نفی کرده و مضر می‌دانند سیر کاهشی شدید داشته و بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست داده است. کاهش نرخ بهره قبلی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درخواست کرده بود باعث سقوط لیره ترکیه شد. این بحران ده ها میلیون ترک را فقیرتر کرد و موجب برانگیخته شدن اعتراضات شده. علاوه بر این حمایت مردمی از اردوغان هم کاهش یافته است. سرمایه گذاران و ساکنان ترکیه در روزهای اخیر لیر را فروختند و انتظار دارند که بانک مرکزی با انتشار بیانیه ی سیاست پولی بار دیگر نرخ بهره را کاهش دهد. در رابطه با تأثیر سیاست‌های پولی ترکیه بر سقوط ارزش لیر، احمد کاظمی کارشناس مسائل ترکیه میگوید
برای بررسی علل شدید در واقع کاهش شدید ارزش لیر در مقابل ارزهای خارجی به ویژه دلار باید به متن تحولاتی که به ویژه از سال 2018 است حدود 3 سال پیش در اقتصاد ترکیه روی داده اونم در واقع سیاست‌های دولتی چه در عرضه در واقع اقتصاد و سیاست‌های پولی چه دولت اردوغان در پیش گرفته و با محوریت در واقع کاهش نرخ بهره داره دنبال می‌کنه از اون مکتب تا الان این موضوع یکی از زنجیره‌ترین موضوعات داخلی ترکیه بوده به خاطر اینکه دولت ترکیه اصرار داره که باید نرخ بهره برای ایجاد اشتغال و توسعه صادرات کاهش پیدا بکنه و اختلافاتی با در واقع بانک مرکزی داره و سر همین اختلافات هم 3 تا از رؤسای بانک مرکزی در همین 3 سال اخیر برکنار شدن و همچنان دولت روی این موضوع تأکید داره. خب با توجه به مجموعه شرایط داخلی و یه سلسله عوامل خارجی این سیاست دولت ترکیه باعث شده چه به شدت برای نرخ برابری لیر در مقابل دلار کاهش پیدا کنه.
در یک سری کاهش نرخ لیر در ماه‌های اخیر بانک مرکزی نرخ اصلی ریپو یک هفته‌ای را از 19% در اوایل سنباله به 15% کاهش داده است. ریپو یا توافقنامه‌های بازخرید یکی از ابزارهای مناسب و کم هزینه برای تأمین مالی در بازارهای ترکیه محسوب می‌شود. بانک‌های مرکزی ترکیه از این قرارداد برای مدیریت مقدار نقدینگی و نرخ بهره استفاده می‌کنند. معمولاً در زمان بست پولی بانک‌های مرکزی شروع به خرید اوراق می‌کنند و در هنگامی که قصد افزایش نرخ سود را دارند شروع به افزایش اوراق می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با افزایش نرخ‌های بهره مخالف است و معتقد است که این نرخ‌ها باعث افزایش تورم می‌شوند برخلاف آنچه که اقتصادهای سراسر جهان در طول تاریخ تجربه کردند. به همین دلیل بانک مرکزی ترکیه از طریق ابزارهای خود در حال فشار به نرخ بهره در جهت کاهش است. اوایل این هفته وزیر مالیه جدید ترکیه به یک سازمان خبری این کشور گفت بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش نخواهد داد و از رویکرد غیر متعارف رئیس جمهور حمایت کرد. اقتصاددانان و سرمایه گذاران انتظار دارند که کاهش بیشتر نرخ‌های بهره باعث سقوط مجدد ارز شود. اقتصاددانان می‌گویند کاهش قدرت خرید ترک‌ها در نهایت می‌تواند منجر به کندی اقتصاد یا حتی رکود شود. در این زمینه سلیم سازاک پژوهشگر دانشگاه بلکند انقره که به یک حزب مخالف دولت ترکیه مشاوره می‌دهد گفت بازار فراتر از سیگنال دادن رفته است. این به معنای واقعی کلمه بر سر دولت فریاد می‌زند که دیگر این کار را نکند. از دید این اقتصاددانان تضعیف لیر تورم را تشدید می‌کند و هزینه واردات کالاهای ضروری مانند دوا، برخی مواد غذایی و گاز طبیعی را که به دلار و یورو هستند افزایش می‌دهد. در همین حال کارشناسان مسائل ترکیه می‌گویند تکیه به واردات و بی‌اعتمادی بازار داخلی و سیاست‌های اقتصادی دولت هم از دیگر عوامل کاهش ارزش پول ترکیه می‌باشد. احمد کاظمی کارشناس مسائل ترکیه:
از منظر داخلی احتضار دارید که برحال اقتصاد ترکیه بیشتر روی جردشگری و روی بحث صادرات اتکا داشته. خب شرایط کرونا و تأثیرات منفی که برجردشگری در ترکیه داشته، باعث شده که اقتصاد ترکیه در سالهای اخیر از اون دوره طلایی خودش که از سال 2002 شروع شده بود و ترکیه رو در جزو 16 اقتصاد برتر جهان قرار داده بود به نوعی دور بشه. و از طرف دیگه هم در واقع به نظر میرسه که اصرار دولت بر کاهش نرخ بهره نتونسته اعتماد عمومی رو جلب بکنه و این به دلیل اونه که در واقع بازار داخلی در ترکیه نسبت به سیاست‌های در واقع اقتصادی دولت اعتماد نداره. بخشی از این موضوع برمیگرده به تحولات خارجی، عوامل خارجی. ببینید وقتی ما مقاطع زمانی کاهش ارزش لیر در مقابل دلار رو بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در هر مقطعی که تیرجی روابط بین ترکیه با کشورهای اروپایی یا آمریکا پیش اومده، این در واقع کاهش بیشتر بوده. به دلیل اینکه اقتصاد ترکیه به شدت به واردات در واقع متکیه و اقتصاد بومی به اون شکلی که در واقع اقتصاددانان در تعریف میکنن در اقتصاد ترکیه وجود نداره. خاطر همین هم در مقاطعی که روابط ترکیه با اروپا تیره شده، از جمله در مقطع اخیر که شاهد هستیم، پارلمان اروپا، کمیسیون اروپا، بحث تعلیق برای نامشخص مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا رو تصویب کرده، همچنین مشکلاتی که در روابط ترکیه با آمریکا در سالهای اخیر وجود داشته، خب برای این موضوع دامن زده. و ضمن این که به نظر میرسه که سیاست خارجی ترکیه به ویژه از سال 2002 به سمتی رفته که در واقع تنش‌های منطقه ترکیه رو افزایش داد.
باید گفت داده‌های رسمی ماه نوامبر نشان می‌دهد که تورم در ترکیه نسبت به سال گذشته به 3.21% رسیده است، اگرچه تحلیلگران تخمین می‌زنند که این تورم احتمالاً بالاتر است. در سال‌های اخیر ترکیه مکرراً نرخ‌های بهره را به عنوان وسیله‌ای برای تقویت رشد کاهش داده است، اما زمانی که تورم بیش از حد بالا می‌رود، نرخ بهره را به شدت افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران خارجی نگران هستند که بحران فعلی ارز ممکن است طولانی شود و کسی در حلقه داخلی اردوغان افزایش نرخ را توصیه نکند. اردوغان تعدادی از رؤسای بانک مرکزی و دیگر مقامات بلندپایه‌ای را که سد راه او بودند برکنار کرد. اخیراً در روز دوشنبه گذشته بانک مرکزی ترکیه با فروش ذخایر ارزهای خارجی و خرید لیر در تلاش برای تقویت ارز خود به دلیل آنچه که آن را قیمت ناسالم ارز می‌داند در بازار مداخله کرده است. اما سقوط ارزش پول ملی ترکیه چه تأثیر می‌تواند بر انتخابات آتی بگذارد؟ احمد کاظمی، کارشناس مسائل ترکیه:
ببینید با توجه به اینکه می‌بینیم که احزاب مخالف شدیداً روی بحث انتخابات زودهنگام دارن تاکید می‌کنن، این نشون میده که از نظر اونها ترکیه و حزب عدالت و توسعه از اون جایگاه قبلی خودش فاصله گرفته و با توجه به افزایش تورم شدید و چشم‌انداز ادامه این روند در سال 2022، احزاب مخالف طبیعتاً دولت رو به تدبیری در واقع اقتصادی متهم می‌کنن و درخواست دارن که انتخابات زودهنگام برگزار بشه، موضوعی که آقای اردوغان اونو رد کرده به خاطر اینکه این شرایط آقای اردوغان به نفع حزب عدالت و توسعه نمیدن.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
Thank you.
وقتان بخیر باشم را نجمن. در این لحظه روزنه این هفته را تقدیم شما خوبان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همچنان همراه باشید.
روزنه دریچه رو به آگاهی،
بررسی تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران، افغانستان و جهان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه روزانه و با موضوع ریشه های افراطی‌گری و سلفی‌گری در افغانستان در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته با نفوذ و گسترش وهابیت و سلفیت در افغانستان بعد از کودتای هفتم ثور سال 1357 پرداختیم و درباره نفوذ برخی از کشورهای متحجر عربی و گسترش وهابیت توسط آنها در افغانستان از طریق ساختن مدارس دینی و اعزام اعراب و سایر جنگجویان مسلمان از کشورهای مختلف به افغانستان سخن گفتیم. در این برنامه بحث قبلی را ادامه می دهیم. لطفاً همراه ما باشید. با توجه به واقعیت‌هایی که در برنامه گذشته ذکر کردیم، از جمله تأسیس مدارس دینی و مراکز اعزام جنگجویان به افغانستان از سوی عربستان و برخی از کشورهای متحجر دیگر در خاک پاکستان، از یک سو نظریات و ایدئولوژی سلفی در پاکستان افزایش یافت و از سوی دیگر باعث حضور نیروهای عرب و کشورهای دیگر در افغانستان شد. در پاکستان از قبل زمینه پذیرش نظریات وهابیت و سلفیت در شکل دیوبندیزم وجود داشت، اگرچه خود دیوبندیزم تا حدی متأثر از دیدگاه‌های ابن تیمیه است، اما این نکته را نباید فراموش کرد که در میان نظریات دیوبندیزم و سلفیت یا نئو هنبلیزم تفاوت‌های اساسی وجود دارد. با توجه به واقعیت‌های مذکور در ارتباط با وهابیگری در افغانستان در هر دو شکل جهادی تکفیری و ارشادی تبلیغی می باید با احتیاط برخورد کرد. دیوبندی و وهابی در پشاور پاکستان، جایی که رهبران گروه‌های جهادی افغانستان از آنجا جهاد علیه روس‌ها را رهبری می‌کردند، در ارتباط نزدیک و همکاری مؤثر قرار گرفتند. در چنین برداشتی جریان‌ها، احزاب و گروه‌های افغانستانی که تحت تأثیر وهابی یا اخوانی یا دیوبندی قرار گرفتن یک وجه مشترک می‌یابند و آن سلفی بودن آنها می‌باشد. این وجه مشترک عقاید و باورهای اعتقادی آنها را به هم نزدیک می‌کند، ولی در همان حال در ادغام کامل آنها در یکدیگر ایجاد محدودیت می‌کند. بعد از پیروزی جهاد در افغانستان، به دلیل اختلافات درونی، مداخلات کشورهای منطقه به خصوص پاکستان و تقابل فقهی، مجاهدین نتوانستند رهبری واحد یابند. رقابت‌های قومی تشدید شد و درگیر جنگ قدرت شدند.